ساعت 11 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سلام، من وحید پوراستاد هستم. نتایج نهایی دور دوم انتخابات مجلس در تهران اعلام شد. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه فردا یک شنبه برگزار می شود. باراک اوباما کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرد. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران در اطلاعیه نتایج رسمی دور دوم انتخابات مجلس در حوزه تهران را اعلام کرد. در بین 25 نفری که از تهران در دور دوم به مجلس راه یافتند، 11 نامزد متعلق به جبهه متحد اصولگرایان و 8 نامزد وابسته به فهرست جبهه پایداری هستند. 4 نامزد مشترک این دو فهرست نیز به مجلس راه یافتند. علی مطهری و علیرضا محجوب نیز که از فهرست صدای ملت در تهران هستند وارد مجلس شدند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه فردا یک شنبه برگزار می شود. مهلت تبلیغات انتخاباتی شامگاه جمعه پایان یافت. فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فعلی و رهبر حزب راستگرای اتحاد برای حرکت مردمی دو نامزد حاضر در این انتخابات هستند. اولاند در نظرسنجی ها با اختلاف کمی از سرکوزی جلوتر است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه کارزار انتخاباتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرد. رویترز گزارش داد که آقای اوباما کارزار انتخاباتی خود را با سفر به ایالت‌های اوهایو و ویرجینیا شروع کرد. پیش‌بینی می‌شود رقیب جمهوری‌خواه باراک اوبامای دموکرات در این انتخابات میت رامنی فرماندار سابق ایالت ماساچوست باشد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر حدود 6 ماه دیگر برگزار می شود. کمیته متشکل از احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و چند تن دیگر از کارشناسان این سازمان در نشستی در ژنو بازداشت، اذیت و آزار و صدور احکام حبس طولانی برای مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. اعضای کمیته با نام بردن از عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده وکلای فعال در کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ویژه به وضعیت نرگس محمدی سخنگوی این کانون اشاره کردند که با وجود بیماری برای گذران دوره 6 سال حبس در زندان اوین به سر می‌برد. و اما دولت بحرین میگوید 4 نیروی پلیس این کشور در اثر انفجار یک بمب دستساز مجروح شدند. رویترز از منابع پایتخت بحرین گزارش داد این بمب روز شنبه و در جریان تظاهرات مخالفان منفجر شد. مخالفان حکومت بحرین بیش از یک سال است که با انجام راهپیمایی و تظاهرات خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور هستند.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید. تکرار بخش سوم مستند رادیو انفرادی رو که به مسائل سلول انفرادی در بازداشتگاه مخفی میپردازه فردا یک شنبه ساعت 8 شب به وقت ایران دوباره میتونید بشنوید. و اما در ادامه شنونده برنامه دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که به مسائل حقوق بشری هفته جاری، هفته‌ای که گذشت، می‌پردازد.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری درباره حکم زندان یک وکیل دادگستری، محمد علی دادخواه. حکم 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت آقای دادخواه هفته پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این وکیل دادگستری که تاکنون وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته، به اقدام علیه امنیت ملی از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر متهم شده. آقای دادخواه در گفتگو با رادیو فردا گفته حکمش رو ناعادلانه میدونه و به اون اعتراض کرده.
این رأی رو عادلانه نمیدونم و امیدوارم طی اعتراضش کردم توجه وافی بشه که بر مبنای دل ترازو کردن و به وجدان خیش سرچشیدن و واقعیت ها و حقایق رو مورد نظر قرار دادن در رأی مجدداً تجدید نظر بشه.
سری بزنیم به زندان اوین. محمد رضا معتمدنیا که از حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود در اعتراض به حصر خانگی رهبران جنبش سبز دست به اعتصاب قضا زده، هنوز در اعتصاب قضاست. آقای معتمدنیا که سالها مشاور ویژه میرحسین موسوی در زمان نخست وزیریش بوده، از مرداد ماه سال 90 برای گذروندن محکومیتش به اتهام تبلیغ علیه نظام زندانیه. میثم معتمدنیا فرزند محمد رضا معتمدنیا.
توی این مدت ایشون فکر کنم حدود 4 بار به بیمارستان انتقال پیدا کردن به خاطر ضخامت حالی که داشتن. مشکلات ایشون یک مقدار حادتر شده، وضعیت قلبیشون هست، مشکل تنگی نفسشون هست، مشکلاتی هم که خب از قبل و از بحث انفرادی که داشتن به جا مونده برای ایشون، از جمله مشکل نخاعی که ایشون داشتن. آخرین اخباری که داریم ایشون از طبق غذای خشک خودشون رو آغاز کردن. با توجه به وضعیت وخیمی که ایشون داشتن، حتی قبل از شروع اعتصاب غذایشون انتظار نداشتیم که این شرایطی که خب با اون وضعیت جسمی و وخامت حالشون ایشون انتقال بدن به انفرادی که خب مشکلاتشون رو چند برابر خواهد کرد.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش بازداشت نرگس محمدی رو به شدت محکوم کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هر چه زودتر این فعال حقوق بشری رو آزاد کنن. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر دو هفته پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. اونطور که تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میگه، با توجه به بیماری همسرش شرایط زندان میتونه برای او خطرناک باشه.
نرگس تماس گرفته، با بچه ها صحبت کرده، در انتهای جمله گفته، اون جمله مدار نگران کننده، گفته که من اینجا تحت فشارم و اذیت میشم. بردنش بند 209 وزارت اطلاعات، شرایط اون بندم عموما انفرادی و چندان فضای مناسبی نیست، حتی برای آدمایی که بسیار توانایی جسمی و روحی یا توانایی بدون مریضی هست. تاکید کرده نرگس زیر بازجویی هستن و زیر فشارم هستن و با توجه به مریضی نرگس این خودش قابل تحمله. در همین 209 وزارت اطلاعات بعد 7 روز نرگس دچار فلج عضلانی شد. این فلج عضلانی الان داره 2 سال با ایشون باقیه و در شرایط اضطراری یا در حالت استرس این حالت برمیگرده.
وزارت خارجه آمریکا هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، را آزاد کنند. آقای کبودوند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. آقای کبودوند به گفته خانواده‌اش از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد و نیاز به جراحی و درمان در خارج از زندان دارد. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند.
ایشون که به خاطر بیماری های قبلی که داشتن، قلب و عروق و پروستاتشون، دیگه این چند ماه چندین بار پزشکان گفتن که ایشون باید تحت عمل قرار بگیرن، ولی تا این لحظه هنوز اجازه ای از طرف مقامای قوه قضاییه برای این کار صادر نشده. گفتن که ما درخواست رو فرستادیم برای دادستانی، باید اجازه از دادستانی بیاد که ما بتونیم ایشون رو اعزام کنیم برای بیمارستان که تحت عمل قرار بگیرن، ولی هنوز هیچ جوابی از دادستانی نیومده.
رضا شهابی، فعال کارگری، هفته پیش در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. او که از خرداد ماه 89 در زندان به سر میبره، به اتهامهای اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعاً به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. ربابه رضایی، همسر رضا شهابی.
همون گردن دردی که داشتن که چند وقت هم تو بیمارستان موندن که عمل نشدن، برای همون مشکل گردنشون و مشکل کمر که الان دارن، برای کمر دردشون. یه سری هم از مریضی ها که سوغات زندان هست.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و منتقد حکومت که از یک سال پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در اوین به سر میبره، به گفته همسرش باید 15 فروردین آزاد میشد ولی هنوز زندانیه. این استاد دانشگاه به گفته خانوادش از ضایعه نخاعی رنج میبره و باید هر چه زودتر خارج از زندان تحت درمان و عمل جراحی قرار بگیره. فخر و سادات فهندش سعدی، همسر قاسم شعله سعدی.
ایشون دو تا حبس داشتن، یک سال و یک سال و نیم بوده که یک سالشون رو ایشون سپری کردن و اون یک سال و نیم رو که آقای شاهنوری دستور توقف اجرای حکم و اعمال ماده 18 رو داده بود مشمول مرور زمان شده و موقوفی تعقیب هست و باید اعلام میکردن به شعله سعدی تا جهت آزادیش اقدام کنه، ولی که هیچ اقدامی نکردن و اجرای احکام تمرد کرده و معاون دادستان آقای رشته احمدی یک نامه رو نوشتن روی پرونده گذاشتن و پرونده رو خودشون به شعبه 36 فرستادن، 36 تجدید نظر. ما دلیلش رو نمیدونیم چرا به شعبه 36 رفته و چون قانونن باید حتما ایشون آزاد بشه، نمیتونن قانونن کار دیگه بکنن، وصلش کردن به شرع مقدس اسلام که هر کسی جنگ با خدا و رسول خدا کند، که این هیچ ربطی به توهین به رهبری نداره و ما از صدر اسلام تا کنون جایی نبوده که کسی رو به عنوان توهین به رهبری بخوام مجازات حد بدن یا اونو مجازات به این معنا کنم. ایشون باید طبق قانون که خود شعبه 26 اعلام کرده تا 15 فروردین ماه باید آزاد می شده، ولی تا کنون آزاد نشدن.
هانیه فرشی، وبلاگ‌نویس اهل تبریز که از 20 ماه پیش در اوین زندانیه، دچار ناراحتی کلیه شده و حال جسمی خوبی نداره. اونطور که خانواده خانم فرشی میگن، از اسفند ماه گذشته برای او درخواست مرخصی استعلاجی کردن، اما هنوز در گیر و دار مراحل اداری برای سپردن وثیقه هستند و نگرانن که حال فرزندشون روز به روز بدتر بشه. هانیه فرشی به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به تحمل 7 زندان محکوم شده. مادر هانیه فرشید توضیحات بیشتری میده.
وثیقه رو بردیم، آقای دادستانم استعلام کردن، هنوز جواب استعلام یه مهانیم هنوز نایمده. بعد اونم که مریضه خودشون برده بودن به یه متخصص، ولی اونم آزمایش نوشته، آزمایش نبردن هنوز. ما خودمونم از دکتر وقت گرفته بودیم، وقت دادیم به اونا که خودشون ببرن، ولی هنوز قبول نکردن.
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی، هفته پیش از بیمارستان به زندان رجایی شهر منتقل شد. او که از ناراحتی شدید کبد رنج میبره، به گفته نزدیکانش هنوز مراحل درمانیش کامل نشده و نیاز داره خارج از زندان به درمان ادامه بده. کیوان صمیمی که از حدود 3 پیش زندانیه، به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 زندان محکوم شده. بر اساس تازه ترین گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، ایران هفته پیش بار دیگه به عنوان یکی از کشورهایی شناخته شد که با توقیف نشریات و بازداشت وسیع روزنامه نگاران آزادی بیان رو محدود میکنه. در این گزارش اومده ایران از نظر سانسور اخبار و اطلاعات در رتبه 4 جهان قرار داره و مقام‌های جمهوری اسلامی از اونجایی که روزنامه‌نگاران رو تهدیدی برای حاکمیت خودشون می‌بینن، اونها رو زندانی می‌کنن، تحت فشار و شکنجه قرار میدن و در مواردی حتی خانواده‌های اونها رو هم تهدید، ارعاب و اذیت می‌کنن. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران چندی پیش هم در گزارش سالانش با عنوان حمله به مطبوعات، ایران را با بیش از 40 روزنامه‌نگار زندانی بدترین زندان دنیا برای روزنامه‌نگاران نامید. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
نسرین ستوده، مصطفی تاج‌زاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در مجله شبانگاهی رادیو فردا.